تا ساعت 6 بامداد. اگر خواستید که در ارتباط قرار بگیرید، اصلاح میکنم از این شماره ها و نشانه ها استفاده بکنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,035.
در این لحظات حساسی که یکی از سرنوشت سازترین صفحات تاریخ ایران رقم زده شد،
هر جا میرسند میگویند که نکند به فلانی رأی برسند. این منکر ولایت طبیعی است. خواهش می‌کنم اینجا رو
بفرمایید.
این منکر ولایت
طبیعی است. ما یه رو به ساعت تنفس میدیم،
نگهشان دارید. قدرت ولایت چیست؟ در اون راه اگر نه چون خودش را خلاف
گفتن ارشا کردن داده است،
بر اساس آن که ملت شریف ایران با اکثریت قاطع جناب آقای دکتر سید ابوالحسن بنی صدر را به ریاست جمهوری کشور جمهوری اسلامی ایران برگزیدند، این جانب رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودند.
من یک کلمه به آقای بنی صدر تذکر میدم. این یک کلمه تذکر برای همه هست. حکم دنیا را شکر به خطیه
پایان قرون.
در میانه های دیکتاتوری رضاخانی، آیت الله سید نصرالله بنی صدر، عالم بزرگ همدان، نام فرزند تازه به دنیا آمده اش را ابوالحسن گذاشت.
همدان علی عراقچی همدان بودیم. این قدیمی هستیم، یه علمای قدیم بودن. ما درس اینا می رفتیم و افتردیم که شاگردیه امام 10 سال بودم. آقای بنی صدر در همدان شهرت داشتن، علمیتن معروف بودن، چون تحصیل کرده نجف بودن. 4 تا پسر داشت، خوبشان همین ابوالحسن بودن که رئیس جمهور شد. پسرهای بریزد هیچ کلامشان میزان نبودن، این میزانشان بود، خوبشان بود.
من حمیدرضا نقاشیان هستم و اشتغال کنونیم روزنامه نگاری است و شاید به عنوان یک شغل امروز به ما بشود گفت اصحاب رسانه. بنی صدر به دانشگاه معقول و منقول میره، در همون مقطع عضویتی رو میپذیره از مؤسسه تحقیقات علوم اجتماعی. استنباط بعضی از دوستان ما و با کمی چاشنی تحلیل این بود که این مؤسسه کارش شناسایی و یارگیری برای اهداف سیاسی انگلستان بوده در گذشته. بعد از وقوع جریان 42 به فرانسه میره، در فرانسه مشغول تحصیل میشه. ایشون اقتصاد خونده.
بنی صدر در سالهای طولانی اقامت در فرانسه، با اینکه موفق به اخص مدرک دکترا نشد، بسیار فعال بود. او نقش مؤثری در تشکیل جبهه ملی سوم داشت و همراه با جمعی دیگر خبرنامه این جبهه را منتشر میکرد. این خبرنامه با وجود گرایشات ملی گرایانه در میان فعالیت‌های گروه‌های چپ آن دوره مشهور به آخوندنامه بود. راه اندازی انتشارات مصدق از دیگر فعالیت‌های بنی صدر و رفقای پاریسیش بود. اوایل دهه 50 بنی صدر با عضویت در اتحادیه انجمنهای اسلامی خارج از کشور به تدریج وارد صف اول مبارزان انقلاب در خارج از کشور شد. سالهایی نچندان طولانی گذشت، خبری فعالان سیاسی مقیم فرانسه را دوباره به یاد ایران و انقلاب انداخت. آنها خود را به فرودگاه رساندند. امام خمینی، رهبر انقلابی که از راه می رسید، پس از خروج از عراق پاریس را برای اقامت انتخاب کرده بود. در میان این افراد بنی صدر در انتظار رقم خوردن سرنوشت جدید خود بود. شلوغی و فریبندگی پاریس با تصمیم یاران امام جایش را به سادگی روستایی نوفلوشاتو داد. این شهر کوچک با فاصله نزدیک به یک ساعتی پاریس جایی دنج برای فعالیت‌های امام. نوفلوشاتو کم کم شهرت جهانی پیدا می‌کرد و شلوغ می‌شد.
مرضیه حدیدچی از مبارزان انقلاب اسلامی:
من روز سوم اعتصاب قضا یه ماشین آوردن و بنده رو بردن منزل آقای بنی‌صدر، یه اتاقی که این اتاق آخوندا، یه دوتا پتوی مرونورش انداخته بودن، یه میزی که روش روحانی ها چیز می نویسند و اینا، یک ذره حجاب ندیدن. دور تا دور اتاق آقایون نشسته بودن، خانمشون دخترشون بهشون عرض کردم مثل که تو خونه شما خلاصه چادر و حجاب اینا مثل که معنا نداره. گفتن اینجا جای این حرفا نیست، ما حالا داریم دنبال انقلاب میکنیم، بزن انقلاب انشالله پیروز بشه، بالاخره همه چیز میاد سر جای خودش. حتی وقتی به اصطلاح نماز امام هم که میشد، امام داشتن نماز میخوندن، میرفتن پشت ساختمون میشستن به صحبت کردن تا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نمازشون به اتمام میرسید میمدن.
در میان نزدیکان امام بنی صدر نقشی حساس به عهده گرفته بود. او جزو کسانی بود که ترجمه سخنرانی ها و مصاحبه های امام را انجام میدادند. او هر روز در حال مشهور شدن بود. روزهای میانی بهمن 57 امام و یارانش سوار بر پرواز سرنوشت ساز انقلاب شدند. بنی صدر توانست در این پرواز جایی برای خود پیدا کند. روزهای سختی در پیش بود. سخت‌تر از آن چیزی که مسافران می‌دانستند.
روزهای اول انقلاب خوب بنی صدر به مدرسه علوی مراجعه میکرد.
حمیدرضا نقاشیان، پژوهشگر و روزنامه‌نگار،
و به نوعی توقع تحویل گرفتن، احترام گذاشتن از جانب ماها رو داشت. من به حضرت امام گفتم که آقای بنی صدر نوع برخوردش با ما از موضع خیلی بالاست و ما در ورود ایشون همه تحقیر میشیم. آقا با یه لبخندی موضوع رو گذروندن. از امام تبختر بنی صدر رو میشناخت.
در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، دو فوریت طرح آیین‌نامه بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور و دو فوریت طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور در حضور اعضای شورای نگهبان مطرح شد و پس از سخنان نمایندگان مخالف و موافق، دو فوریت هر دو طرح به تصویب رسید.
روزهای آغازین مذاکرات مجلس درباره بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور است. بنی صدر از 1 سال و 4 ماه پیش عنوان اولین رئیس جمهور ایران را پیدا کرده است. داستان زندگی او در مجلسی که می‌خواهد کفایت سیاسیش را به بحث بگذارد، مانند فیلمی که بازگشت به عقب داشته مرور می‌شود. هر یک از نمایندگان موافق و مخالف در گفته‌هایشان بخشی از زندگی بنی صدر را مرور می‌کنند.
دکتر معین‌فر، مخالف طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر:
اگر قرار است طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور در مجلس مطرح گردد، این موضوع باید در یک جو آرام و آزاد و دور از هر گونه هیجان و فشار و خالی از هر نوع ارعاب و تهدید صورت گیرد.
دکتر دیالمه، موافق طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر:
آقای بنی صدر باید بتوانن که مطالبشون رو در اینجا بگن تا در آینده این به عنوان یک سندی در تاریخ ملت ایران باقی بماند که حرکتی که مجلس انجام داد یک حرکت منسجم و اصیل بر اساس خواست مردم و یک حرکت منطقی بود.
دکتر آیت، موافق طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر:
من معتقدم که این ماده نباشه، که اون توهم هم حاصل نشه و ایشون هم هر چه دل تنگشون خواست بگن که همه ملت بفهمن که اختیار داده شده و صحبتشون رو بکنن. بعد
هفته داغ خرداد ماه شصت، مجلس مرکب از دو روز بحث درباره قوانینی که تا به حال وجود نداشته دو روز تعطیلی و دو روز صحبت‌های موافقان و مخالفان رأی به عدم کفایت سیاسی بنی صدر است، در حالی که بیشتر نمایندگان مجلس موافق حضور رئیس جمهور برای دفاع از خود در مجلس هستند. بنی صدر در خانه های تیمی سازمان مجاهدین خلق مخفی و از دسترس خارج می شود.
خود اون کسی که زیر چترش شما حرکت می کنید الان مخفیه و خانه به خانه فرار می کنه که می گفت مقاومت کنید و من مقاومت می کنم.
نمایندگان در این جلسات تنها نیستند. مردمی که از رأی به بنی صدر پشیمان شدند، سکوهای داخل و خیابانهای اطراف را پر کردند. طبق آیین‌نامه مجلس، دو وقت پنج ساعته برای موافقان و مخالفان تعیین شود. اما مخالفان بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور کمتر از موافقان آن هستند.
آقا مخالفین اکثرا نیستند تو مجلس. آقای مهینفر که صحبت کردن، آقای حجتی، آقای محمد مجتهد شبستری، ایشون هم نیستن. آقای
سباقیان،
سباقیان، ایشون هم نیستن.
دکتر جعفری مخالف طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر:
و من اعلام میکنم که رأی مخالفم به هیچ وجه به عنوان طرفداری از آقای بنی صدر نیست، بلکه در حال حاضر با رأی قاصر خود، با نظر قاصر خود، این چنین میبینم که رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری به نفع این جمهوری تمام نخواهد شد.
دو سال قبل از این جلسات مجلس، بنی صدر با قبول مسئولیت‌های جدید چند تجربه مدیریتی پیدا کرده بود. عضویت در شورای انقلاب، عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی، سرپرستی وزارت امور خارجه و سرپرستی وزارت اقتصاد و دارایی. در کنار اینها، روزنامه خوشنام انقلاب اسلامی سلاح او در مواجهه با مخالفان بود. خیلی زود یکی از مهمترین وقایع انقلاب از راه رسید.
حجت الاسلام موسوی خوئینی ها موافق عدم کفایت سیاسی بنی صدر:
آیا هیچ فکر کرده اید که چرا از زمانی که آقای بنی صدر به مقام ریاست جمهوری دست می‌یابند به تدریج شعار مرگ بر آمریکا فراموش شده است؟ هیچ تاکنون فکر کردید چرا آقای بنی صدر با سیاست مزدبرانه سعی کرد که این شعار مقدس را از زبانها بیاندازد؟
دانشجویان انقلابی سفارت آمریکا در تهران را تسخیر کردند و خود را دانشجویان پیرو خط امام نامیدند. یکی از خبرهای مهم آن روزها این بود که بنی صدر تلاش داشته اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی از دانشجویان به دولت واگذار شود. اخبار لانه جاسوسی در صدر اخبار بین المللی قرار گرفته بود، در حالی که ایران خود را برای برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌کرد. دانشجویان زیر نظر موسوی خوئینی ها هر روز به اسناد تازه‌ای دست پیدا می‌کردند. در کتاب تسخیر می‌خوانیم: دی ماه 1358 در گاف صندوق اتاق رئیس پایگاه سیاه در تهران 7 سند پیدا کردیم مربوط به شخصی با عنوان SD لوره. در یکی از این اسناد شماره تلفن و این نکته که برای اولین بار با وی در پاریس تماس گرفته شود ذکر شده. با کنترل این شماره تلفن متوجه شدیم متعلق به منزل جناب بنی صدر است که به زودی به ریاست جمهوری ایران برگزیده میشد. طبق اسناد نخستین دیدار بنی صدر یک ماه قبل از انقلاب 1357 انجام گرفته. بنی صدر پس از آن چند ملاقات دیگر با رازرفورد داشته و ماهیانه $1000 از او دستمزد میگرفته است. اردیبهشت 60 در ستون کارنامه رئیس جمهور روزنامه انقلاب اسلامی به قلم بنی صدر آمده بود. نه در دوره مبارزه با رژیم سابق، نه در دوران انقلاب، وقتی امام در پاریس بود، نه از روزی که به ایران آمدند، هیچگاه مذاکره، گفتگو، چه محرمانه و چه شخصی را نه با نمایندگان رژیم سابق و نه با نمایندگان کشورهای خارجی تا این زمان نپذیرفتم و گمان می‌کنم یکی از اسباب موفقیت همین بود.
دکتر دیالمه موافق طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر.
کتاب های ایشان همچون تضاد و توحید که توحیدش در واقع وحدت ماست نه توحید اسلامی، تماما در جریان جدایش فکر اسلامی شیعی در ایران بود که ادامه پیدا کرد.
روزهای اول پیروزی انقلاب مهمترین کار بنی صدر سخنرانی و مناظره با مخالفان انقلاب. چند کتاب جنجالی پشتوانه بنی صدر در این تمرین های فکری به حساب می آمد. تمرین هایی که او را شخصیتی متفکر و دانشمند نشان می داد و برای نبرد تبلیغات انتخابات آماده نگه می داشت. مهمترین موضوعی که بنی صدر در آن روزها روی آن تاکید می کرد مشکلات اقتصادی مردم بود. او منتقد وضعیت اقتصادی کشور بود و به مردم وعده‌های بزرگ اقتصادی می‌داد.
فوری ترین مسئله ایران مسئله قیمت است.
ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری ایران.
شیشه 17 تومان رو به چه مناسبت باید 150 تومان چیز بندازن؟ این میشه پایین آورد، گوشت میشه پایین آورد، لوبیا رو میشه پایین آورد، میوه رو میشه پایین آورد.
40,000 مستشار آمریکایی در ایران بود. چند روز پیش در روزنامه نوشتن بودن که 40 نفر باقی موندن. این به نظر من یه شاخص خوبیه که در رابطه با اقتصاد هم ازش استفاده بکنیم.
اساسی ترین وجه انسانیت انسان کار ابداع، کار ابتکار و کار شرکت در رهبری است.
محمد مهدی اسلامی هستم، روزنامه نگار و پژوهشگر تاریخ معاصر انقلاب.
یکی از نقاط قوت او فن بیانش بود و تسلطش به استفاده از کلمات به نحوی که در افکار عمومی او یک دانشمند چند بعدی جلوه کنه.
حمیدرضا نقاشیان، پژوهشگر و روزنامه‌نگار.
و در اون فرایند برای بیت امام، بیشتر برای احمد آقا، گزارشات وضع غیر طبیعی و ناسالم اقتصاد ایران رو می‌برده.
محمد مهدی اسلامی، پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی.
یکی از نقاط قوت او در ایجاد پروژه‌های جنگ روانی بود که اسم او رو بر سر زبان‌ها می‌انداخت و همین باعث می‌شد که اسمش شنیده بشه.
حمیدرضا نقاشیان، پژوهشگر و روزنامه‌نگار.
کلاس‌هایی در مدرسه سپهسالار تشکیل شد که چند تا از این کلاس‌ها رو خود من هم حضور داشتم. یه آقایی با آقای بنی صدر حرکت میکرد به نام جعفری. برای این آقای علی جعفری نقل میکرد که مثلا توی کلاس چگونه گذشت. یه توهین خیلی رکیکی به مجموعه روحانیونی که حضور داشتند کرد. روم نمیشه بگم چی گفت.
حجت الاسلام موسوی خوئینی ها موافق عدم کفایت سیاسی بنی صدر.
در جلسه ای که در همین ساختمان در زمانی که خبرگان مشغول تدوین قانون اساسی بودند، بحث بر سر مسائل محوری از جمله خط امام بود. عرض کردم چرا خط امام برای شما مبهم است؟ احکام و قوانین اسلام را که مبتنی بر مبانی استنباط فقه شیعی است امام قبول دارد، نه چیزی دیگر. در این هنگام آقای بنی صدر در حالی که سرش را به طرف من خم می کرد و دستش را سپر دهانش کرده بود به من گفت اگر خط امام این است من هم این فقاهت را قبول ندارم.
محمد مهدی اسلامی، پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی.
ادعا میکنه که من مخالف ولایت فقیه نبودم در مجلس خبرگان قانون اساسی. من گفتم که باید به نوعی عملیاتی تعریف شه ولایت فقیه، در حالی که مشروع مذاکرات مشخصه و وجود داره.
با شروع ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری، بنی صدر جزو کسانی بود که در لحظات آخر ثبت نام کرد. در همان روزها او در حال خروج از ملاقاتی خصوصی با امام و با وجود مخالفت ایشان با کاندیداتوریش به خبرنگاران گفت همین الان آمادگی خود را برای ریاست جمهوری اعلام میکنم. بنی صدر سالها بعد در خاطراتش ملاقات آن روز خود با امام را این گونه توصیف کرد.
آقای خمینی به خود من هم گفت شما به سه دلیل نمیشود رئیس جمهور بشید. با ولایت فقیه مخالفید، با اینکه روحانیت در مشاغل دولتی باشند مخالفید و با مالکیت خصوصی مخالفید.
ستون رئیس جمهور روزنامه انقلاب اسلامی به مدیر مسئولی و صاحب امتیازی بنی صدر سعی میکرد گرمای انتخاب اولین رئیس جمهور انقلاب را بالا ببرد. این ستون بدون اشاره به شخصی خاص هر روز به بررسی صفات یک رئیس جمهور ایدئال می‌پرداخت. نتیجه بررسی صلاحیت‌های کاندیداها در شرایطی که کشور هنوز شورای نگهبان نداشت و این کار به عهده موسوی خوئینی ها قرار گرفته بود اعلام شد. بنی صدر وارد راه بدون بازگشت انتخابات شده بود. امام هنوز تا آن زمان اعتقادی به کاندیدا شدن روحانی ها نداشتند و با حضور آیت الله بهشتی در انتخابات مخالفت کردند. در میان غیر روحانی ها مهمترین رقیب بنی صدر از طرف حزب جمهوری اسلامی و برخی گروه های دیگر اسلامی معرفی شد. یکی از با سابقه ترین یاران انقلاب که آثارش سالها بین مبارزان مذهبی دست به دست می شد،
جلال الدین فارسی.
این فقط حزب جمهوری نبود که من رو کاندیدا کرد، جامعه مدرسین کلشون منو کاندیدا کردن، کل جامعه مدرسین.
ملت ایران، مرگ بر امریکا فراموش نشه، مرگ بر امریکا. درود به همه شهیدان گرگون تپه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی اتباع الحسین.
اگر چنان که کسی اطمینان هم داشته باشه در
جلسات مجلس همیشه خشک و پر التهاب نبود.
رشته
این نداره، بگذارید وقت خودشونه، حرف خودشون میزنن. آقای خلخالی شلوغ کردن، آقای حجتی موفق شدن این مقدار آب بخورن. بگذارید آقای حجتی ادامه بدید.
معلمی در سه روز پیش میگفت دانش آموزان دبیرستان نظری من که در جنوب غرب تهران است شب آمدن با صدای گرفته. گفتن از صبح از ساعت 6 تا کنون فریاد می زدیم و علیه رئیس جمهور شعار می دادیم، صدامون گرفته است. و بعد دلیلش رو گفتن که چون ما از صبح تا شب در اون زمان برای ریاست جمهوریش فعالیت کرده ایم و گناه بزرگی مرتکب شده ایم، خواستیم کفاره گناهانمون باشد.
رقابت بنی صدر و جلال الدین فارسی اوج گرفته بود. فارسی طرفدارانی بین روحانیون و سیاسیون شناخته شده داشت، اما بنی صدر توانسته بود بیش از اون نظر بزرگان را با خود همراه کند. در خاطرات شهید محلاتی می‌خوانیم: من به موضع او از نظر ولایت فقیه دقیق وارد نبودم. در جامعه روحانیت مبارز از علمای شهرستان‌ها یک رأی گیری کردیم، دیدیم 80% آرای علمای ایران مال بنی صدر است. شهید بهشتی، آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی و به طور کلی حزب مخالف رأی دادن به بنی صدر بودند، اما نتوانستند ما را قانع کنند. گفتیم اگر چنانچه بنی صدر بد بود، چرا شما قبلاً علیه او موضع گیری نکردید؟
مرحوم آیت الله علی عراقچی همدانی:
من با آقای موسوی همدانی، امام جمعه همدان، خطرات جامعه مدرسین رسیدیم و همین مطلب و طالب را از شریفی که این قالب مناسبی نیست که شما تلوش بودید. خیلی به حرف ما اطلاع نمی‌کردن.
آن روزها صفحه اول روزنامه انقلاب اسلامی پر بود از نام‌های خواص حامی بنی صدر. در صدر نامیان برخی اعضای اصلی بیت امام قرار داشتند.
برادر امام یک حمایت رسمی کرد.
محمد مهدی اسلامی، پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی:
شایعه‌هایی هم بود که فرزند امام حاج احمد خان حمایت کردن، که البته بعدها این موضوع در حد شایعه باقی موند و تردیدهای جدی درش به وجود اومد. اما این نوع القاءات منجر به هر حال نوعی اعتماد مردم به او شد. به نظرم اصلی ترین برگ برنده بنی صدر متصل کردن خودش به امام بود.
حمیدرضا نقاشیان، پژوهشگر و روزنامه‌نگار:
چه بسا نشه متهم کرد که اونها در جریان منویات پشت پرده بنی صدر بوده اند.
9 روز به اولین انتخابات ریاست جمهوری تاریخ ایران باقی مانده بود. خبری شادی آور طرفداران بنی صدر را به پیروزی امیدوار کرد. مهمترین رقیب رئیس جمهور آینده در حال حذف شدن بود. شیخ علی تهرانی در انتشار شبهه علیه نامزد حزب جمهوری نقش زیادی داشت. بارسی در پاسخ به شبهه افغانستانی بودنش میگوید:
من در مشهد متولد شدم و فامیل ما اونا هم در هرات، تمام ایرانی ها را شیعه های هرات همه را اونا میگن فارسی، یعنی ایرانی هست. اونا خودشون ما را افغانه نمیدارن، بر ما لقب فارسی میذارن.
با کنارگیری فارسی از انتخابات، حزب جمهوری اسلامی با وجود مطرح بودن دکتر حسن آیت به دلیل کافی نبودن فرصت برای تبلیغات و معرفی او به مردم، تصمیم به حمایت غیر مستقیم از دکتر حسن حبیبی گرفت.
و هم اکنون به دعوت حزب جمهوری اسلامی با لبیک پاسخ دادید و نشان دادید که می دانید که هنوز تا پیروزی قطعی راه بسیاری باقی.
چند روز مانده به انتخابات، خبری مردم و مسئولان را بخت زده کرد. امام خمینی به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان قلب تهران بستری شد.
انسان در انتخاب شغل‌ها و سایر انواع انتخابات آزاد است، آزاد خلق شده است و در اسلام آزادی به او اعطا شده است.
5 بهمن سال بعد از پیروزی انقلاب، مردم پای صندوق‌های رای رفتند و برای اولین بار به رئیس جمهور منتخبشان رای دادند. فردای آن روز امام از حضور باشکوه ملت ایران تشکر کردند. 2 روز پس از انتخابات روزنامه انقلاب اسلامی نوشت: همسر امام خمینی که همراه با 2 تن از نوه‌های خود، فرزندان آیت الله شهاب الدین اشراقی، به محل انتخابات آمده بودند، پس از انداختن رای در صندوق، در جواب سوال خبرنگار ما که در مورد رأی ایشان سوال نموده بود فرمودند: من به دکتر بنی صدر رأی دادم و از نظر من انتشار آن هیچ گونه اشکالی ندارد. 9 بهمن 58 نتیجه قطعی انتخابات اعلام شد. از حدود 14 میلیون رأی اخذ شده، ابوالحسن بنی صدر با 75% اولین رئیس جمهور ایران شده بود. همان روز خبرگزاری یونایتد پرس پس از آوردن سخنان بنی صدر در مورد گروگان‌ها نوشت: به همین مناسبت آمریکا نقشه‌های خود مبنی بر تحریم اقتصادی علیه ایران را به تأخیر انداخت.
ما بخواهیم یک جامعه امیدواری بسازیم، یک جامعه شادی بسازیم، یک جامعه یک دلی بسازیم، باید از نظر اقتصادی این امکانات رو برای همه مردم فراهم بیاوریم. مردم ما سیر باشند و شاد باشند.
برای اینکه معلوم بشه ایشان چه تعهدی از پشت همین تریبون و در همین مکان به عهده گرفتن، بخش‌هایی از قسمنامه رو عرضتون می‌رسونم. به خداوند قادر متعال سوگند می‌خورم پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و خود را وقف خدمت به مردم و اطلاع کشور و ترویج دین و اخلاق و پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم.
بنی بنی‌صدر که با اکثریت قاطعی کار آمده بود به فکر به دست آوردن اکثریت مجلس افتاد. اما اولین مجلس شورای اسلامی با اکثریت جناح رقیب رئیس جمهور، حزب جمهوری اسلامی، شروع به کار کرد. در ادامه جنگ با مخالفان، بنی‌صدر اعتقاد داشت که در انتخابات مجلس تقلب شده است.
من خودم با آقای خمینی